با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه دوم ماه اوت یا آگست 2025 و 11 مرداد 1404. امروز واقعا دنباله بحثیه که خب از مدت ها پیش که واقعا جهان به کدام سو میرود، برای اینکه نه تنها هر هفته بلکه هر روز که میگذره به اصطلاح شواهد و به اصطلاح پدیده‌هایی وجود داره که به قول جفری ساکس صحبتی داشت دیروز یا پریروز که به اصطلاح اون عقربه‌ای که روز محشر رو، یعنی آرمگدن، که در واقع یعنی از بین رفتن بشریت یا جهان، فقط 1.5 دقیقه مونده. این چیزیه که به اصطلاح دانشمندان اتمی درست کردن در 1947 و گذاشتنش روی 17 دقیقه در اون زمان، و این همین جوری داشت میرفت کم کم و کم کم به طرف زمستان اتمی، تا اینکه شوروی که از هم فرو میپاشه دوباره عقربه بر میگرده روی مثلا 20 دقیقه، 25 دقیقه. الان دوباره رفته تا چند وقت پیش روی 3 دقیقه یا 2 دقیقه بود، الان 87 ثانیه، یه همچین چیزی. یعنی در واقع این دانشمندایی که این عقربه ساعت رو تنظیم کردن، خطر وحشتناکی رو که متوجه جامعه بشریه احساس میکنن و اعلام خطر دارن میکنن. شما ببینید، حالا من در نتیجه میخوام اوضاع جهان رو در خود امریکا و تبعاتش و تصمیماتی که دولت ترامپ داره میگیره، و بعدش میریم به اوکراین، یعنی دو مرکز بحران که واقعا بشریت رو به طرف زمستان اتمی میتونه ببره، یکی اوکراینه و یکی خاک فلسطین، یعنی در واقع آسیای غربی یا خاورمیانه، حالا هرچی، و جنایات ضد بشری که اسرائیل علیه کشورهای همسایه، و در درجه اول یک سلسله خبر میخوام به عزیزان عرض بکنم راجب این که در غزه چی داره میگذره و عکس العمل جهان چیه، و اینا دارن اونجا جنایاتی رو مرتکب میشن که نه تنها جنایت قرن، بلکه بزرگترین جنایت تاریخ، از جهاتی که توضیح خواهم داد. برای اینکه فرضاً هولوکاستی که جنایتکاران هیتلری آلمان علیه یهودیان، علیه کمونیستا، علیه کولیها، چون فقط علیه یهودیان نبود، صورت دادن، یکی از بزرگترین که دیگه هولوکاست دیگه به قول معروف عرض شود که جز جنایات کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ، حداقل آلمانا به قول جان مرشهایمر، این صحبتی بود که همین در آخرین صحبتش در آخرین هفته در واقع به اصلا چند روز پیش میگفت حداقل نازی‌های آلمان این جنایاتشون رو به نمایش نمیذاشتن، تا جایی که میتونستن میخواستن پنهان بکنن. اسرائیل جنایات ضد بشری رو که داره مرتکب میشه قهقهه میزنه، احساس افتخار میکنه، سربازاش از اینکه گلوله به مغز یه طفل یک یا دو ساله بزنن تفریح میکنن. لباسای زیر زنای فلسطینی رو که من نمایش میذارن براشون تفریحه. موقعی که یه دانشگاهی رو منفجر میکنن سیگار میکشن و مشروب میخورن. اینا چیزاییه که در تاریخ وجود نداشته و در واقع بی نظیر در تاریخه و شاید این جنایاتی رو که اسرائیل داره ثبت بشه به عنوان ضد انسانترین و ضد بشرترین جنایاتی که تا حالا بشریت به خودش دیده. این دنیاییه که درش زندگی میکنیم، ولی ما مرکز این رو در اسرائیل یا نتانیاهو نباید پیدا بکنیم، در واشنگتن باید پیدا بکنیم و دلایل پشت این رو باید بررسی بکنیم. اقتصاد نظام سرمایه‌داری رو باید بررسی بکنیم. تا زمانی که اقتصاد سیاسی این جنایات رو مطالعه نکنیم متوجه نمیشیم که داستان چیه. نه تنها اون، موقعی که ما ندونیم، انسان موقعی که در جهل باشه دچار افسردگی میشه و تبدیل به یه موجود به قول شوشتری لحمه گوشت، یعنی به اصطلاح تبدیل به یه زامبی، اینجا بهش میگن زامبی، یعنی مرده متحرک میشه، اصلا از حیز انتفاع میفته به عنوان یه انسان. در حالی که اگه ما بریم به ریشه قضیه، ریشه های قضیه، یعنی اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری رو مطالعه بکنیم، ببینیم که این در اثر یک بحرانی است که بشریت رو به لبه پرتگاه زمستان اتمی میبره. یکی از گله هایی بارها و بارها من گفتم که دو تا دانشمند بزرگ واقعا، یکی جان مرشایمر و یکی عرشبت که جفری ساکس و البته آدم هایی مثل داگلس مکگرگر یا عرشبت که سایر اونهایی که به اصطلاح هم خودشون نظامیان هم مأمور CIA بودن و الان اومدن بیرون و اینا به ریشه قضیه متاسفانه به اشاره نمی کن. البته دلایل خودشونو داره که من نمیخوام واردش بشم. بنابراین به عزیزان یادآوری بکنم، ما میدونیم که نظام بعد از انقلاب صنعتی انگلیس که در واقع تو جلد اول مارکس به اصطلاح دلیل این که به اصطلاح مارکس به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم ازش اسم برد، مطابق آمارگیری که در واقع سخن پراکنی بی بی سی به اصطلاح این آمارگیری کرده و نه به اصطلاح فرزند شوروی سابق یا چپ ها، بی بی سی به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم به اصطلاح شناخته شده. به نظر من در درجه اول جلد اول کاپیتال یا کتاب سرمایه مارکس که واقعا انقلاب صنعتی انگلیس رو به بهترین شکل و دقیق ترین شکل توضیح میده. بعد از انقلاب صنعتی انگلیس که از ثلث آخر قرن 18 آغاز میشه، ما میدونیم در واقع سرمایه‌داری در گوشه کوچکی از اروپا که ما میدونیم به ضرر بقیه جهان در واقع تمام شد، نمیخوام واردش بشم، قبلا راجبش صحبت کردم. اولین بحرانی که مارکس توی جلد اول و البته در تئوری‌های ارزش اضافیش و در گروندریسه اینا رو مفصل باز میکنه که دلایل این بحران‌های دوره‌ای چیه؟ ما الان توی یک بحران ساختاری هستیم، فرق می‌کنه با دو بحران‌های چرخه‌ای یا دوره‌ای. ولی مارکس راجع به این قضیه صحبت می‌کنه که در واقع این بحران‌های دوره‌ای دلیلش چیه؟ که باز نمی‌خوام واردش بشم، قبلا راجع بهش صحبت کردم. اولین بحران در 1825 صورت میگیره که در واقع مارکس اینو به اصطلاح توی یادداشت‌هاش میاره. دومین بحران 1845 صورت میگیره که دلیل اصلیش در واقع قحطی در ایرلنده. ما میدونیم که محصول اصلی ایرلند در اون زمان سیب زمینی بوده. محصول سیب زمینی از بین میره، قحطی به وجود میاد و اون موقع ما میدونیم انگلیس تسلط کامل بر ایرلند داشته و این قحطی رو اتفاقا الان این قحطی که در غزه به وجود اومده دارن اشاره میکنن که همین انگلیس ضد بشر یعنی هیئت حاکمش چطور مردم ایرلند رو دوچار قحطی کرده در اون زمان، در حالی که میتونست در واقع به دلیل اینه که میتونست غله بهشون برسونه به هیچ وجه این کار نکرد و میلیون ها از مردم ایرلند تلف شدن و میلیون های دیگه ما میدونیم از اون موقع به بعد از 1845 به بعد مهاجرت کردن به امریکا که چندین فیلم راجبش چیز شده که مردم چطور گروه گروه در اثر این بحران ها از اروپا و از جاهای دیگه دنیا به امریکا میان که الان اسمشو گذاشتن ملتینگ پات، یعنی مجموعه ای از تمام. بگذاریم و بعدش هم همین باعث میشه 1945-46 در واقع یه بحران اقتصادی به وجود میاد و در نتیجه انقلابات 1848-49 علتشون بوده که برای اولین بار در واقع کارگران، طبقه کارگر خودشون نشون میده و وارد میدان میشه که من صحبت کردم به این دلیل نئو لیبرال ها یا در واقع اکونومیست های نئو کلاسیک در واقع چه قبلا راجبش صحبت کردم در برابر اقتصاددان های کلاسیک به وجود میان برای اینکه سیستم رو نجات بدن. ولی به هر حال این ادامه پیدا میکنه به طور کلی در قرن 19 اروپا واقعا دچار به اصطلاح در پروسه یک شکوفایی اقتصادی عظیم با سرمایه گذاری های عظیم که همینطور که گفتم هم سود سرمایه تا یادم نرفته در انقلابات 1848-49 طبقه کارگر شکست میخورن و واقعا بورژوازی به قدرت میرسه برای اولین بار و در نتیجه به اون تضاد طبقاتی بین کار و سرمایه از اون موقع خودشو به طور بارز و آشکاری نشون میده. ولی به هر حال این ادامه پیدا میکنه تا اینکه 1893 اولین بحران واقعی سرمایه داری آغاز میشه که این بحران در اثر همون چیزایی که در واقع مارکس اینا رو به طور مفصل تو همون جلد اول و نوشته های دیگرش توضیح میده که به اصطلاح علت این بحران ها چی هست، تضاد بین کار و سرمایه. واقعا هر شود که نتیجه اون باعث میشه که 1907 یک بحران دیگه‌ای که این یک فاینانشال کرایسیس معنی بحران اقتصادی عمیق به عزیزان عرض بکنم این بحران ها باعث میشه که در 1884-85 کنفرانس برلین تشکیل میشه، قبلا صحبتش کردم که اینا راه حلی باید پیدا بکنن برای این بحران ها و در نتیجه چون در واقع تولید یا به اصطلاح عرضه به طور عظیمی بالا میره ولی چون فشار روی مزد کارگرا هست به اندازه کافی قدرت خرید نیست، یعنی تضاد بین کار و سرمایه یا عرضه و تقاضا است و در نتیجه این کنفرانس برلین رو تشکیل میدن و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، معروفه دیگه کنفرانس برلین، برای اینکه بازارهای جدید یعنی قدرت خرید به اصطلاح جدید به وجود بیارن برای اینکه طبقه کارگر انگلیس یا آلمان یا فرانسه به اندازه کافی به اصطلاح تقاضای به اندازه کافی به وجود نمیارن. بنابراین اولین بار سرمایه داری در واقع از مرحله دو چیز اتفاق میفته در اواخر قرن 19 و در اثر اون بحران 1893 دو اتفاق که میفته، یکی عبارت از امپریالیزم یعنی به اصطلاح تصرف کشورهای و جاهای دیگه قاره افریقا رو بین خودشون، که بعدش البته ما میدونیم فرانسه میره شمال افریقا رو، بعدش به اصطلاح هندوچین رو، انگلیس بخش عظیمی از جهان رو که بعداً به 1914 که میرسیم در واقع بیرقش هیچ وقت آفتاب درش غروب نمی کنه و غیره و غیره. میخوام به امروز روز برسم، یه پیش زمینه تاریخی از نظر تاریخ اقتصادی این قضایا، تا میرسیم در واقع بعد از اینکه این بحران مالی 1907 اتفاق میفته، اینا متوجه میشن که بانک ها از کنترلشون خارجه. عزیزان دقت بکنن که همه اینا، تمام این تاریخی که من دارم صحبت میکنم، چه درسهایی برای کشورمون داره. امریکا متوجه میشه که بانک ها از کنترلش خارجن و علت بحران 1907 در اثر این عدم کنترل روی بانک‌های خصوصیه و در نتیجه بانک فدرال رو به وجود میارن، یعنی دولت بر بانک‌ها تسلط پیدا میکنه، یعنی کنترل میکنه. حالا به نفع هم میتونه به نفع سرمایه‌دارا باشه که هست الان، هم فرضاً در یک کشوری مثل چین در حال حاضر همین کنترل رو داره، به نفع اکثریت عظیم جامعه چینه، در همینجا اینا رو هم باید بگم، ولی کنترل زیر کنترل میاره برای اینکه از این به اصطلاح. تا میرسیم به دوره گیلدد ایج، در واقع گیلدد ایج از اواخر قرن 19 که به اصطلاح بارون‌های دزد، به اصطلاح راکفلرها، دوپان‌ها، عرصبت که و سایر به اصطلاح این خانواده‌های به اصطلاح بارون‌های دزد، اینا بهش میگن. این تا سال 1929 که باز هم در اثر همین بحران دیگه‌ای. حالا اینجا باید یک چیز رو به عزیزان عرض بکنم که چه تشابهی بین این به اصطلاح بحران ها وجود داره و امروز روز و آنچه که داره ترامپ انجام میده. در واقع این دوران بران های دوست باعث میشه که شکاف طبقاتی به شکل وحشتناکی به اصطلاح بالا بره و بعدش هم در سال قبل از به اصطلاح بحران 1929-33 به یه قانونی به اسم یه چیزی هالی که در زمان در واقع هربرت هوور هستش، همین تعرفه هایی که الان داریم میبینیم که داره وضع میشه، که من لیستشو برای عزیزان خواهم خون، میخوام به اصطلاح پیش زمینه‌های تاریخی رو که این تعرف هایی که ترامپ داره میبنده به طور وحشتناکی داره به اصطلاح این کار رو به کشورهای دیگه فشار میاره، این چه عواقب و پیامدهایی میتونه داشته باشه. طبق این قانونی که من گفتم در زمان هربرت هوور، در واقع این تعرفه های وحشتناکی میذارن و باعث در واقع فروپاشی بورس سهام در اکتبر 1929 میشه، که در واقع حالا عزیزان دقت بکنن که بحران 1907 رو چه چیزی نجات میده؟ جنگ اول جهانی. موقعی که بحران ها به وجود میان منجر به جنگ میشه و بعدش بعد از پایان جنگ اول جهانی ما میدونیم کنفرانس ورسای نزدیک پاریس تشکیل میشه. یکی از اونهایی که شرکت میکنه در این کنفرانس جان مینارد کینز، در واقع جفری ساکس دیروز داشت در یه برنامه راجع به این کنفرانس صحبت میکرد و شرکت جان مینارد کینز در این کنفرانس، که درسی که از این کنفرانس جان مینارد کینز میگیره، کتابی میمیسه عرض شود که The Consequences of Nemamchi Peace، یعنی به حساب پیامدهای قرارداد به اصطلاح صلح در کنفرانس پاریس، که میگه یکی از بهترین کتابهای اقتصادی که باید خونده بشه، کاملا همین طوره، و میگه من چه درسهایی از این کتابش گرفتم. که جان مینارد کینز پیشبینی میکنه که شما در این کنفرانس چیزهایی رو که تحمیل میکنید به دولت آلمان که شکست خورده، این باعث جنگ اول باعث جنگ خواهد شد، که ما میدونیم همینطور هم شد. یعنی پیشبینی جان مینارد کینز کاملا از آب درست از آب در اومد، همینطور که من قبلا گفتم موقعی که آلمان در 1871 اومد و آلزاس و لورن رو گرفت، اون موقع در بسا جنگ داخلی فرانسه مارکس پیشبینی میکنه که این باعث جنگ خواهد شد، که ما بدونیم جنگ اول جهانی رو به وجود آورد که فرانسه آلزاس و لورن رو از دست آلمان گرفت، پس گرفت. جان مینارد کینز هم در کنفرانس ورسای یا پاریس این پیشبینی رو میکنه که آنچه که شما به آلمان دارید تحمیل میکنید جنگ باعث جنگ خواهد شد، که ما بدونیم هیتلر با این باعث بانی روی کار اومدن هیتلر شد و جنگ دوم جهانی رو به وجود آورد. اینا نکات تاریخیه موقعی که ترامپ داره الان این تعرفه ها رو میبنده. اگر ما پیش زمینه های تاریخی این قضایا رو بدونیم و اقتصاد تاریخ اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم، متوجه میشیم که این تعرفه ها چه پیامدهای سنگین و وحشتناکی رو در پی خواهد داشت. حالا بگذاریم از در واقع نقش سرمایه های مالی که من قبلا صحبت کردم که چطور دموکراسی امریکا رو لگدمال کرده و نابود کرده، که حالا از زبان دوتا از دانشمندان امریکا برای عزیزان عرض می کنم که این آدم های خود فروخته تو ایران، این اصلاح طلبا و همسالهم، از دموکراسی امریکا و اینا صحبت می کنن و همسالهم اینا سرمایه های مالی و military industrial complex، یعنی به سان مجتمع نظامی صنعتی، یعنی در واقع اقتصاد امریکا نه تنها مالی شده، فاینانشلایز شده، که روبنای این من قبلا صحبت کردم فاشیسمه. روبنای مالی شدن اقتصاد یک کشور که ما بدونیم رودولف هیلفردینگ و روزا لوکزامبورگ، یکیشون در 1910 و دیگری در 1913، وضعیت آلمان قبل از جنگ اول جهانی رو آشکارا باز میکنه که چون در واقع اقتصاد مالی شده، اقتصاد آلمان، و بعدش نظامی شده، چطور این به طرف جنگ خواهد رفت. که ما بدونیم جنگ از 1914 آغاز میشه. این کتابا یکی 1910 بیرون میاد مال هیلفردینگ و یکی 1913 The Accumulation of Capital یا انباشت سرمایه روزا لوکزامبورگ، پیشبینی کرده بودن. بنابراین ما این پیش زمینه های تاریخی رو باید دریابیم که بر امروز روز برسیم و ببینیم چرا در غزه آنچه می گذرد، در اوکراین آنچه می گذرد، چرا، پیش زمینه های تاریخیش چیه، ریشه هاش در کجاست. اگر ما به این ریشه ها نرسیم، همینطور که گفتم، ما دچار سرخوردگی، افسردگی و تبدیل به یک زامبی یا یک مرده متحرک میشیم، بلا استفاده میشیم. در حالی که اگر پیش زمینه های تاریخی رو دریابیم و از نظر علمی به قضیه نگاه بکنیم، از نظر تاریخی نگاه بکنیم، نه تنها احساس رضایت میکنیم که ما میدونیم پیش زمینه های تاریخی این چیه، بلکه متوجه میشیم که یا به طرف زمستان اتمی میریم که این یه امکانه، یا باید این سیستم ضد انسانی و ضد بشری باید کنار بره و به طرف یه جامعه انسانی بریم. که الان تو امروز اگه من برسم، نطفه های اولیه این جامعه انسانی قبلا به وجود اومده. راجع به این نطفه ها اگر فرصت باشه امروز میخوام صحبت بکنم. یعنی امید به آدم میده، یعنی اینا چیزی نیستن که اجتناب ناپذیر باشن و فرضاً اینا توان اینو داشته باشن که ملت فلسطین رو از بین ببرن. یعنی نسل غیر از نسل کشی پاکسازی قومی بکنن. این دشمنان بشریت نمیتونن. حالا صحبتشو خواهم کرد، مگر اینکه همینطور که گفتم به طرف زمستان اتمی برین و بشریت در واقع به طرف بربریت. یعنی ما هنوز که گفتم بشریت بر سر یه دوراهیه. هیچ وقت حالا بعضی ها میگن که تو خیلی خوشبینی و امثالام، در حالی که به هیچ وجه. همیشه باید این امکان رو در نظر گرفت که بشریت از بین بره، به طرف زمستان اتمی بره و یا به طرف بربریت، یعنی در واقع جامعه تبدیل به یه مش به اصطلاح نیم انسان و امثالام و امثالام بشه. بنابراین عزیزان دقت بکنن، به چه دلیل؟ شما ببینید ترامپ در دوم آوریل یه چیزی آورد که به اصطلاح روز آزادی اعلام کرد، یه لیستی از تعرفه‌هایی که علیه کشورهای دیگه میخواد برقرار بکنه. عزیزان دیدن که یه تابلوی آورده بود و به اصطلاح چیزی که این روز آزادی اسمشو گذاشت، که ما بدونیم عکس العمل بورس سهام نیویورک این بود که اصلا عملا فرو پاشید. و ما میدونیم بورس سهام موقعی که میره بالا تمام بدن اینا به لرزه میفته، برای اینکه تمام حیاتشون، تمام هستیشون، تمام زندگیشون وابسته است. موقعی که به اصطلاح جامعه و اقتصاد مالی بشه، تمام هستی خود جامعه بستگی پیدا میکنه به بورس سهام. برای همینه که تمام تلویزیون ها رو که شما باز بکنید بورس سهام رو نشون میده که آیا سبز یا قرمز، یعنی بورس داره بالا میره یا پایین داره میاد، و در تمام روز اینا نشستن و اینو نگاه میکنن، مخصوصا به اصطلاح تلویزیون فاکس که به اصطلاح اینو درست نشون میده. علتش اینه که سرمایه‌داری موقعی که مالی میشه، هم روبناش یک به اصطلاح دولتی مثل دولت ترامپ به وجود میاره که میاد تو این لس آنجلس پارک ها رو اشغال میکنه، میره مزارع رو همین شمال کالیفرنیا به اصطلاح گاردهای ملی و این پلیس آیس، یعنی پلیس معمولی به اصطلاح گمرکات و عرض شود که نگهداری یا محافظت یا امنیت خاک وطن به اصطلاح هوملند سیکیوریتی، این دوران هیتلر میریزن برای اینکه به اصطلاح خارجی ها رو یا به اصطلاح چیزا رو به اصطلاح بیرون بکنن، دستگیرشون، ولی تهدید میکنن، یعنی به اصطلاح به طور کلی جامعه رو به طرف یک پلیسی شدن میبرن. الان در واقع پلیس نه تنها مسلح شده و مسلسل داره، بلکه با نفربر و با تانک وارد خیابان ها میشه. عزیزان دور اول ترامپ هم اگه یادمون باشه، موقعی که به اصطلاح اون انسان سیاه پوش رو کشتن و به اصطلاح تظاهرات سیاه آغاز شد، در واقع پلیس با تانک و نفربر وارد خیابان ها. اینا چیزایی که در زمان هیتلر صورت گرفته. حالا به هر حال میخواستم به امروز روز برسم. موقعی که دوم آوریل اینو و بورس سهام از هم فرو پاشید، مجبور شد عقب بکشه و گفت من 90 روز در واقع به کشورهای تمام جهان فرصت میدم که بیان به پابوس من در کاخ سفید و قرارداد ببندم، که خیلی ها اومدن. و بعدش هم ترامپ گفت دیدید من گفتم که بیان و به پابوس من، و دیدی که خانم فاندر لین، عزیزان میدونن که حالا جالبه من اینو یادداشت بردارم، دونالد ترامپ برای فرار از رسوایی جفری اپستین تصمیم گرفت که مسافرت 5 روزه‌ای برای بازدید از باشگاه های گلف خود در اسکاتلند ما میدونیم ترتیب داد هفته گذشته. اما در حین حال معلوم شد که علاوه بر آن برنامه دیگری داره که رفته به اسکاتلند، و آن این که به جهانیان و به ویژه به اروپاییان نشان دهد که او نه تنها سلطان قادر، نه تنها سلطان قاره امریکا، بلکه پادشاه قاره اروپا هم هست. اصلا دقت بکنن، به جای این که کشورهای اروپایی ازش دعوت بکنن و بره به دیدن این کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، میره در اسکاتلند و آقای ستارمر یعنی نخست وزیر انگلیس رو به حضورش میطلبه. ترامپ از نخست وزیر انگلیس دعوت میکنه که به دیدنش بیاد، و نه اینکه ستارمر به عنوان نخست وزیر انگلیس از ترامپ دعوت بکنه بیاد به انگلیس یا پادشاه انگلیس. بنابراین و برای نشان دادن این واقعیت، نه تنها نخست وزیر انگلیس آقای کیر ستارمر، بلکه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین را احضار میکنه و شرایطی را به او تحمیل میکند. هر شود که تا اروپا را صنعت زدایی کند. عزیزان دقت بکنن که چه بر سر اروپا داره میاره. تمام اینا به دلیل بحرانی که در امریکا وجود داره و تا اقتصاد امریکا را سرپا نگه داره. اینایی که میگن شما میگید که اقتصاد امریکا سرمایه داری از بین میره نمان فلانه، الان 100 ساله این حرفا رو میزنید. اینا متوجه نیستن که سرمایه داری یا فئودالی 500-600 هزار سال طول کشید فئودالی تا تبدیل به سرمایه داری. اینا تاریخشون رو نخوندن. ما الان باید بحرانهای سرمایه داری رو که چطور داره دست پا میزنه که اگه نتونه این مسئله رو، این معضل رو حل بکنه که نخواهد تونست، یا به طرف زمستان اتمی ما رو میبره و یا اینکه باید بشریت از این سیستم گذار بکنه. اینا متوجه این قضیه نیستن. بنابراین هدف امریکا و به ویژه به اصطلاح دولت ترامپ صنعت زدایی کردن چیزه، یعنی نگه داشتن اقتصاد امریکا به ضرر اروپا، به ضرر ژاپن، به ضرر کره جنوبی. عزیزان ببینن الان اینا دوستانشن، کجا برسه به دشمنانش. بنابراین اقتصاد امریکا رو سرپا نگه داره از این طریق. او خانم فون در لاین را وادار کرد که علاوه بر تعرفه 100% روی فولاد، اونو بر نداشت، 15% تعرفه روی تمام کالاهای دیگر به ویژه اتومبیل. ببینید چه بر سر فولکس واگن و مرسدس بنز داره میبره و یکی پس از دیگری صنایع آلمان دارن منتقل میشن به امریکا. این چیزی بود که از زمان جو بایدن آغاز شد با انفجار لوله های گاز نورد استریم. عزیزان به یاد بیارن. علاوه بر آن خانم فون در لاین مجبور شد بپذیره که 750 میلیارد دلار انرژی یعنی گاز مایع از امریکا بخره و 600 میلیارد دلار دیگر هم در امریکا سرمایه گذاری بکنه، یعنی صنایعش رو ببره اونجا، یعنی صنایع اروپا به ویژه آلمان رو به امریکا منتقل بکنه. در عوض و علاوه بر آن اروپا هیچ گونه تعرفه‌ای روی کالاهای امریکایی، یعنی امریکا چی داره؟ یکی گاز و نفت داره به یکی سلاح، و البته در واقع شرکت هایی که به اصطلاح این تکنولوژی هایی رو که دارن که در سیلیکون ولی هستن، اونا هم فعال هستن. روی اینها هیچ گونه تعرفه‌ای نباید بشه. تنها کشوری که به این شرایط بردوار اعتراض کرد دولت فرانسه بود، که بعدش ما میدونیم که به اصطلاح ماکرون چیز آقای چیز ترامپ راجب ماکرون چی گفت. دیگر کشورهای اروپایی هر شود که غرولاندی کردند اما جرأت اعتراض به چیز نداشتند. حالا عزیزان دقت بکنن، بنابراین اروپا که تسلیمش کرد، اروپا رو تسلیم کرد به طور کامل. به عزیزان دوباره یادآوری بکنم که 90 روز گفت 90 روز فرصت میدم به تمام کشورهای جهان که بیان به پابوس من و قرارداد تجاری و قرارداد به اصطلاح اقتصادی ببندن، که این اروپاست. شما ببینید که روی سوئیس ما میدونیم جز اتحادیه اروپا نیست، یعنی این 15% رو شامل حالش نمیشه، 39% روش چیز. من نمیفهمم به چه دلیل روی سوریه، لاوس، میانمار 40-41%، یه کشوری مثل کوچولویی مثل لسوتو رو از پا در آورده، برای اینکه اونجا لباس تهیه میشه و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی این لباس‌های گران قیمت توی شرکت توی کشور اروپایی لسوتو تولید میشن. هزاران زن رو بیکار کردن و به خاک سیاه نشوندن با این تعرفه‌ای که جناب عرشبت که ترامپ گذاشته، عرشبت که در نتیجه همه اینا برای برزیل 50% تعرفه گذاشته، به دلیل این که بهش میگه که بولسونارو رو این آدم فاشیست رو نباید محاکمه بکنی، که این میدونی میخواست کودتا بکنه و در نشه دادگاه عالی برزیل داره محاکمش میکنه و نه دولت برزیل، ولی بهش میگه نباید محاکمش بکنی، حالا که داری محاکمش میکنی 50% بهش. و البته چون عضو بریکسه، ما میدونیم برزیل جز بنیانگذارانه جز بریکس بوده، به هند اعلام خطر کرده که 25% روش به استراتیز میذاره، ولی اون نفتی رو که از روسیه میخره 100% میتونه به اصلا روش تعرفه ببنده و غیره و غیره. در این حال عزیزان همین دیروز یا در واقع امروز، دیروز و امروز ما میدونیم که هر ماه اعلام میشه که شرکت‌های مختلف یا اقتصاد امریکا چند نفر رو استخدام میکنه، میزان بیکاری رو میگن 4.2%، در حالی که من قبلا راجبش صحبت کردم میزان واقعی بیکاری در حال حاضر 24.4%، 24.2%، به دلیل اینکه ما میدونیم اونایی که فقط یک روز در هفته کار میکنن جز بیکارا به حساب نمیان. اینا راجع مطالعه شده و به اصطلاح اونایی که به اصطلاح به طور مستقل کار میکنن همه اینا را آمارگیری میکنن و میدونن که به اصطلاح اوضاع واقعی اقتصاد چی هستش. ولی به هر حال گزارش استخدام شرکت ها دیروز اومد بیرون که اول در واقع ماه آگست بود و در نتیجه فقط 73,000 به اصطلاح شغل جدید که فوق العاده پایینه. و بعدش هم توی این گزارش اومده که در ماهای می و جون، یعنی دو ماه قبل از جولای، میزان استخدام 1/10 اون چیزی بوده که گزارش شده. در نتیجه آقای ترامپ فوق العاده عصبانی شد، اون کسی که تو وزارت کار برای مسئول این آمارگیریست بیرونش کرد، که حتی یاران خود ترامپ اعتراض کردن، گفتنش بعد از این تو موقعی که اینو بیرونش میکنی بعد از این کی میتونه به این آمارا اصلا اعتماد بکنه؟ این آمارایی که نیویورک تایمز اینا، قبلش هم هیچ کس اعتماد نمیکرد. من قبلا راجع به این آمارا با عزیزان صحبت کردم. بنابراین اینا اتفاقاتیه که میخواستم اشاره بکنم که زیربنا و دلایل بنیانی آنچه که در اوکراین و در غزه داره میگذره. این قحطی، این نسل‌کشی، این پاکسازی قومی، ما باید دلایل بنیانیش رو دریابیم. اگر دنبال این دلایل بنیانی نریم، همینطور که گفتم ما تبدیل به آدم زامبی، یعنی مرده متحرک میشیم. حتی این مسئله مسئله شخصی واقع، انسان اگه بخواد سر پای خودش بیسته، بتونه فکر کنه، گرچه غزه خواب از چشم مار میرو باد و شاید به دلیل غزه نتونیم درست بخوابیم، ولی زمانی آدم به راستی بی خواب بشه که دلایل غزه رو ندونه، دلایل بحران ها رو ندونه، دلایل جنگ رو ندونه، به ریشه ها نره. همیشه باید ما به ریشه قضایا بریم، تاریخمون رو بخونیم، اقتصاد سیاسیمون رو مطالعه بکنیم تا به ریشه های قضیه پی ببریم. بنابراین با این مقدمات میخواستم این رو عرض بکنم که اگر بخوام به ریشه دو تا از مراکز بحران پی ببریم، در اوکراین و در خاک غزه و خاک فلسطین، برای که فقط غزه نیست، این دشمنان بشریت، شما ببینید در کرانه غربی چه کار دارن میکنن و تصمیماتی رو که دارن میگیرن. فرضاً شما دقت بکنید، این آقای ویتکاف، این آقای ویتکاف چه آقای عراقچی میخواد باش دوباره صحبت بکنه، آقای هکبی که سفیر امریکا در اسرائیل هست، که اینا دیروز رفتن به خاک غزه که ببینن این مراکز غذارسانی رو که درست کردن چقدر موفقیت آمیزه، و اون وقت نیویورک تایمز همین امروز عزیزان باز بکنن و ببینن این روزنامه پلید صهیونیست و کثیف چه مقاله مفصلی راجبه همین آقای هکبی نوشته، که آره آقای هکبی و آقای ویتکاف رفتن در جایی در یکی از این مراکز که تا الان 1300 نفر از مردم گرسنه رو با گلوله از پا در آوردن و 8000 نفر رو زخمی کردن، که این 8000 نفر هم به دلیل نبوده در واقع هیچ گونه وسیله معالجه از بین خواهند رفت. یعنی این 4 تا مرکز غذارسانی رو که درست کردن، در واقع نه تنها برای توهین به ملت فلسطین، بلکه برای تبدیلش به یک قتلگاه، یک قتلگاه واقعی. فیلم‌های متعددی راجع به این بیرون اومده که عزیزان باید نگاه بکنن که ببینن در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم چی داره می‌گذره. بنابراین اینان و اینا تصمیم گرفتن که در واقع پاکسازی قومی بکنن ملت فلسطین رو، یعنی در واقع تصمیم گرفتن که از اول صهیونیستا، برای اینکه به عزیزان عرض بکنم بن گوریون که جزء بنیانگذاران اسرائیل، نظرش این بود که ما باید یه 20% از این خاک رو به عنوان یه بانتوستان، به اصطلاح دولت موقت توسری خورده، مثل همین دولتی که محمود عباس به اصطلاح چیز، که با ما هم همکاری بکنه به عنوان شهروندان درجه 2 و 3 در واقع بپذیریمشون. اینایی که در قدرتن در حال حاضر، یعنی حزب لیکود و آدمایی مثل اسموتریچ و بنگویر، مطلقاً قبول ندارن. شما ببینید اخبارشو من الان خواهم خوند که همین دوشنبه گذشته اتحادیه یا مثلا عرب لیگ پست و پلید به همراه فرانسه، عربستان و فرانسه در سازمان ملل رفتن و یک سندی بیرون دادن که آره ما میخواییم یک دولت فلسطینی تشکیل بدهیم. ولی شرطش اینه که حماس و سایر رزمندگان خاک غزه و کرانه غربی اسلحه‌هاشون رو زمین بذارن، دست از اداره غزه بردارن و به محمود عباس بسپرن. دولت فلسطینی میخوان تشکیل بدن به این شرط. این خیانتکارهای پست و پلید، تمام اینایی که میخوان در واقع دولت فلسطینی به بهانه دولت فلسطینی، حتی صحبتی از پایان دادن به جنگ و نسل کشی نمی کنن تو این اسناد، و بعدش هیچ صحبتی از اینکه مردم غزه دارن صد صد و هزار هزار از گرسنگی می میرن. این خیانتکارای دولت عربستان و امارات و هر شبت که مصر و اردن و امثال هم و امثال هم چهره واقعی خائنانشون رو و خیانتکارشون رو به این ترتیب نشون دادن. حداقل بن گوریون نظرش این بود که باید 20% مثل محمود عباس. این آدمایی که این سند رو بیرون دادن، این آدمای لاشی واقعا، لجن حزب لیکود و یا دولتی که در حال حاضر هست که محمود عباس یه دولت تشکیل بده، آدمای خیانتکار پست راست مطلقا. فقط و فقط باید پاکسازی قومی بشه ملت فلسطین، دولتی تشکیل بدن مطلقا. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم در تاریخ صهیونیسم حداقل بن گوریون که جز بنیان گذاران اسرائیل هستش قبول کرد که 20% از این خاک به یه دولتی که در واقع بعد از قرارداد اسلو در 1993 در واقع تشکیل شد چی بود؟ عبارت از این بود که یه آدمی مثل علا قبلش یاسر عرفات بود و علش محمود عباس، در واقع حقوق بگیر اسرائیل ارتشی براش درست کردن برای سرکوب ملت فلسطین، یه همچین دولتی. ولی حزب لیکود و اینایی که باش اومدن و دست راستی های افراطی مثل بنگویر و سموتریچ مطلقاً، و یا وزیر دفاعشون و یا وزیر خارجهشون، این آقای کاتس یه آدم فاشیست واقعیه، هدفشون بنابراین پاکسازی قومی به طور کامل هستش. حالا امروز من یه مقدار اخبار غزه رو به دنبال این مقدمات برای عزیزان میخونم که ببینیم توان این رو دارن یا ندارن. ابتدا البته به نظر من اخبار غزه رو برای اینکه فرصت تا فرصت هست برای عزیزان باز بکنم، بعد میرم روی اوکراین و ببینیم این دوتا مراکز بحرانی که امکان داره به جنگ. شما عزیزان دقت بکنن، یه درگیری لفظی بین مدودف رئیس جمهور سابق که الان یه پستی داره و ترامپ در گرفته، که مدودف گفت به اصطلاح به شما مربوط نیست که ما چه سیاست هایی رو باید، و بعد دوتا به اصطلاح زیر دریایی اتمی فرستاده به اصطلاح نزدیک، حالا توی دریای بالتیک یا توی اقیانوس دوروبر به اصطلاح روسیه، یعنی به اصطلاح تهدید کرده، ترامپ تهدید جنگ اتمی کرده به دلیل اینکه به اصطلاح مدودف یه همچین صحبتی کرده و درگیری لفظی بینشون صورت گرفته. در یه همچین دنیایی که در معرض چنین خطراتی واقعا بشریه. ولی به هر حال من اخبار غزه رو برای عزیزان میخوام بخونم و نه تنها اون، چون درسته که آنچه که ما این تصاویر رو که داریم میبینیم، آنچه که در غزه میگذره بدون تردید ما رو بیخواب میکنه، برای اینکه یک کسی که بویی از انسانیت برده باشه، حالا صحبت خواهم کرد که بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل بویی از انسانیت نبرده، بویی از شرف و انسانیت نبرده. بعضی های دیگه هم به همین ترتیب بویی نبردن. آدم این تصاویر رو که میبینه باید ببینیم تمام اینا حالا در یکی از این خبرها از زبان هارتس برای عزیزان میخونم که سرنوشت خود اسرائیل چه خواهد بود. یک چنین جامعه‌ای میتونه جان سالم به در ببره؟ جامعه اسرائیل. به هر حال این ابتدا میخوام این رو از نیویورک تایمز، تیترش عبارت از این هست: ماکرون دولت فلسطین را به رسمیت میشناسه، که من خبرش رو حالا برای عزیزانم خواهم خود که خودش و عربستان چه خیانتکارای کثیف و پلیدی هستن، دولت فلسطینی را به رسمیت میشناسن، کیو میخوان گول بزنن. البته این متن از چیز نیست، خود من اینو نوشتم. در واقع وجدان بشریت از آنچه در غزه میگذرد جریحه دار شده. عملا تمام کشورهای غربی، حتی استرالیا، به آنچه در غزه میگذرد اعتراض کرده، منتها جرأت و انسانیت آن را ندارند که به راستی در برابر امریکا و اسرائیل، یعنی بخوان صهیونیستا، در برابر صهیونیستا بایستن و از فرستادن اسلحه و مهمات و دیگر تجهیزات خودداری کنن، مثل کانادا که آره اونم به رسمیت شناخته یا میخواد بشناسه، ولی گر رو گر همینطور اسلحه داره میفرسته. آقای کارنی که تازه به اصطلاح بر سر کار اومده. این که ماکرون جرأت کرده دست به چنین کاری بزنه، فریاد همین که به رسمیت با اون که قابل انجام شدن نیست، ما میدونیم. و یکی از انتقاداتی که حتی میشه به جفری ساکس، برای اینکه جفری ساکس هم از به اصطلاح راه حل دو دولت داره پشتیبانی میکنه با تمام قوا، و واقعا جفری ساکس به نظر من چون با سازمان ملل همکاری میکنه و مرتب در به اصطلاح گرد همایی های سازمان ملل شرکت میکنه، یک وزنه سنگینه. برای من حیرت آوره که در حالی که جان مرشایمر میگه که این عملی نیست، باید یا یک دولت دموکراتیک که هم مسیحی ها هم مسلمون ها هم یهودی ها توش زندگی بکنن، یه دولت دموکراتیک، حالا هر اسمی میخوان روش بذارن، ولی یه دولت باید تشکیل بشه. تشکیل دولت فلسطینی زمانش گذشته، عملی نیست و امکان نداره. حالا آقای ماکرون یا عربستان سعودی اینو نمیدونن، هدفشون عبارت از ضربه زدن به ملت فلسطینه، که میگن مبارزین فلسطین باید اسلحهشون زمین بذارن. این اصل قضیه که دقیقا تو خط نتانیاهو هن، تو خط اسموتریش و بنگویر هن، این آدم های خیانتکار. بنابراین استرالیا هم ولی از فرستادن اسلحه و مهمات دیگر تجه نمیتونن، جرأت نمیکنن که خودداری بکنن. این که ماکرون جرأت کرده دست به چنین کاری بزند، فریاد واشنگتن و تل اویو را درآورده. با همه اینا دولت اسرائیل رسما به دولت فرانسه و ماکرون اعتراض کرده و عکس العمل ترامپ، ببینید ترامپ به ماکرون چی گفته، میگه که هرچه این آدم این ماکرون بگه بی اهمیته، وللش، هر شبت که گفته یه او اصلا وزنه ای ندارد. به رئیس جمهور یک کشور دیگه داره، فرانسه، عضو سازمان ملل، دارای بمب اتمی، یعنی یک کشور مهم، میگه ولش کن اینو. هر شبت که مارین لوپن هم آدم چهره واقعی فاشیستی خودش رو نشون داد که به اصطلاح با این به اصطلاح به رسمیت شناختن دولت فلسطینی چیز کرده. میدانیم که دیروز هم امریکا و هم اسرائیل هیئت مذاکره کننده خود را فرا خواندند و در نتیجه مذاکرات حداقل به طور موقت به بنبست رسیده. اینو من 25 جولای نوشتم، یعنی 5-6 روز پیش. کشتار و قحطی با شدت هرچه تمامتر ما میتونیم ادامه داره. روزی نیست که بیش از 100 نفر با بمباران و توپباران کشته نشوند، بیش از 100 نفر و صدها نفر، حتی 800 نفر روزی زخمی نشوند، که به دلیل نبود وسایل درمانی ما میدونیم اکثر این زخمی ها میمیرن. یعنی دارن کشتاری میکنن که در تاریخ واقعا چند سابقه است. قحطی اکنون هر روز ده ها نفر را از پا در می آورد و در روزها و هفته های آینده شدت پیدا خواهد کرد. به قول جان مرشهایمر، آنچه اسرائیل در غزه مرتکب می شود از نازی های آلمان بدتره. چرا؟ که برخلاف دهه 1940 امروز روز عکس ها، فیلم ها، ویدیو ها، آنچه در غزه می گذرد جلوی چشم همگانه. و این با وجود اینه که اسرائیل تا الان حداقل 250 خبرنگار رو کشته، این ضد بشران، که عکس ها و ویدیو ها بیرون نیاد. با همه اینا بیرون میاد. دومان که نازی ها کوشش داشتن جنایات خود را پنهان کنن، در حالی که اسرائیلی ها به کار خود افتخار میکنن. تفاوتشون با نازی ها اینه. و از کشتن اطفال اظهار رضایت و احساس پیروزی میکنن. در این حال عزیزان دقت بکنن، این 4 مراکز پخش غذا را که گذاشتن، 3 در جنوبه. هدفشون عبارت از اینه که تمام مردم شمال رو چنان با قحطی از پا در بیارن که مجبور بشن 10 کیلومتر پیاده بیان تا به یکی از این مراکز برسن و بعد اینا رو به گلوله میبندن. حالا به عزیزان عرض بکنم که اینا برنامه‌ای داشتن به اسم عرابه گیدئون. گیدئون عرض شود که عرابه گیدئون که میخواستن تمام شمال رو، شمال غزه رو پاکسازی کامل بکنن. و بعد ما میدونیم یه تعدادی از به اصطلاح همین اسرائیلی فاشیست اومدن و میخوان اونجا شهرسازی بکنن. این برنامه شون با شکست کامل روبرو شده. عزیزان به یاد بیارن که اینا میخواستن یک کانسنتریشن کمپ، یعنی یک کمپ به اصطلاح آدم کشی در واقع در جنوب درست بکنن که بعدش اگه بتونن به اصطلاح مردم غزه را به جای دیگه منتقل بکنن، که ما میدونیم هم مصر و هم اردن نپذیرفتن. اینا میخواستن لیبی و یا اوگاندا و یک کشور افریقایی رو یا ماداگاسکار، ولی اینکه ما میدونیم هیتلر میخواست یهودی ها را بفرسته به ماداگاسکار و یا به اوگاندا. به ماداگاسکار و یا اوگاندا میخواست بفرسته. اسرائیل حالا میخواد مردم غزه و فلسطین رو به ماداگاسکار و یا اوگاندا بفرسته. دیگه میتونن راجع به هولوکاست صحبت بکنن؟ آیا جرأت اینو دارن؟ آیا شرافت اینو دارن که هنوز که هنوزه از هولوکاست صحبت بکنن؟ آیا خودشون هولوکاستی بدتر از نازی ها به وجود نیاوردن؟ به همون کارا رو نمی کنن، منتها همینطور که جان مرشهایمر میگه نازی ها میخواستن پنهان بکنن، اینا قهقهه میزنن. یعنی حتی انسانیت و شرافت اون ذره‌ای که در نازی ها بوده در اینا نیست. و به کار خود از کشتن اطفال اظهار پیروزی و احساس رضایت می کنن. در این حال که پس از 21 ماه کشتار و نسل‌کشی به هیچ یک از اهداف خود نرسیدن. عزیزان باید اینو بدونن. علت خشم و نفرت و این کشتارشون اینه که در هیچ کدوم از اهدافشون در غزه نرسیدن. برخلاف بعضی از این پروفسورهای کثیف که میگن حماس که تموم شد، غزه که تموم شد، حزب الله که تموم شد، نه پاکسازی قومی تونستن بکنن و نه حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه ها رو شکست نظامی بدن. حماس قوی تر شده، روز نیست که سربازای اسرائیلی کشته نشن و زخمی نشن. حالا راجع به وضعیت IDF یعنی ارتش اسرائیل برای عزیزان صحبت میکنم. فقط در ماه جولای 7 نفر خودکشی کردن از سربازای اسرائیلی، فقط در ماه جولای. تصورشو بکنید که از ابتدای جنگ تا الان در 21 ماه تا یا تا در 22 ماه گذشته چند نفر از اینا خودکشی کردن. و اونهایی که خودکشی میکنن یعنی به آخرین درجه افسردگی یا دیپرشن رسیدن. تصور اینو بکنید که اگر 100 نفر خودکشی کردن، چند صد و چند هزار نفر توی ارتش اسرائیل دچار افسردگی و دیپرشن هستن و چند نفر کشته شدن به طور جسمی نه فکری و چند نفر زخمی شدن. و این ارتش قابل بقاه؟ آره، ایران بمبارون میکنن لبنان رو، بمبارون میکنن و میرن جنوب سوریه رو چیز میکنن، تجاوز میکنن به کشور ما. ولی این عوامل رو هم باید در نظر بگیریم که چه بر سر خود ارتش اسرائیل و جامعه اسرائیل، حالا راجبش صحبت میکنم، داره میره. بنابراین نه پاکسازی قومی تونستن بکنن، نه شکست نظامی حماس رو به اصطلاح انجام بدن و نه جروگان ها رو آزاد بکنن. به عکس، حماس از هر زمان فعالتر و افکار عمومی جهان هر روز بیشتر علیه اسرائیل بسیج میشه. روزنامه های همین امروز رو عزیزان دنبال بکنن. من صبح در واقع MSN نیوز، حالا مقاله از گاردین برای عزیزان میخونم. بیش از 1000 نفر از خاخام‌های یهودی، رهبران مذهبی یهودی، طی نامه اسرائیل را متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی می کنند. آنها خواهان برداشتن محاصره غذایی و مواد علیه مردم غزه شدند. به گفته لازرینی مال سازمان ملل، نزدیک به 100,000 طفل و زن از گرسنگی شدید رنج میبرن. من باید یکی یکی اصلا اینا رو برای عزیزان بخونم. چیزی از قلم نیفته. ما میدونیم که عمر برتوف چند روز پیش توی روزنامه نیویورک تایمز برای اولین بار این روزنامه خائن و صهیونیست اذعان کرد که آنچه که در غزه داره میگذره نسل‌کشیه. عمر برتو، متخصص برجسته نسل‌کشی، در مصاحبهش با دموکراسی ناو، عزیزان اگه دیده باشن، در عرض شود که در اواسط جولای توضیح می‌دهد که نسل کشی تعریف می‌کنه، عبارت از کوشش در نابودی نه تنها شمار بسیار زیادی افراد، بلکه از میان بردن آنها به عنوان عضوی در یک گروه ملی. هدف از میان بردن آن ملته، ولی هدف و این به اون من به اون معنا نیست که همه را به قتل برسونم. نه، این به معنای این است که این گروه طوری از میان برده بشه که توان بازسازی خود را نداشته باشه. عزیزان دقت بکنن که چطور نه تنها بیمارستان ها، دانشگاه ها، دبیرستان ها، دبستان ها، نانوایی ها، منابع آب و تمام اون چیزهایی رو که یه انسان بتونه توش زندگی بکنه. 90% از ساختمونها رو، همه اینا رو از بین بردن و بعدش روز و شب خود همین مردم رو جا به جا کردن، بمبارون کردن، گلوله باران کردن و توسط پهباد و کوادروپاد همینطور و با استفاده از AI یا Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، خانواده ها رو تک تک، استادان دانشگاه رو، دانشمندان رو، من توی این برنامه در عرض این 2 سال اسم بردم که چه کسایی رو اینا از مادر رو، خانواده های معروف رو، اونهایی که ریشه در غزه داشتن و در ملت فلسطین، یعنی در واقع اینو بهش میگن نسل کشی. ولی هدف اینا فراتر از نسل کشی میرسه، میخوان پاکسازی قومی بکنن. بنابراین در نسل کشی تا حد زیادی موفق شدن، ولی پاکسازی قومی موفق نشدن و این اهمیت داره. این به معنای این است که این گروه طوری از میان برده میشود، تعریف نسل کشی، که توان بازسازی خود را نخواهد داشت و به نظر من این درست آن چیزی است که اسرائیل دارد انجام میدهد. این تا مدت ها قبل نمیپذیرفت. همین آقای عمر برتوف که متخصص این کاره، استاد دانشگاهه و خودش نیمی از زندگیش رو، حالا ببینید، برتوف که هم یهودیه و نیمه اول زندگی خود را در اسرائیل گذرانده، میگوید حالا ببینید همین آدم راجب جامعه اسرائیل صحبت میکنه، چون من میخوام راجب جامعه اسرائیل و آیا این جامعه میتونه قابل دوام باشه. آنچه در جامعه اسرائیل مشاهده میکنم، خود آقای برتوف میگه، بی تفاوتی خارق العاده توسط بخش بزرگی از مردم اسرائیل نسبت به آنچه است که دولت اسرائیل به نام مردم اسرائیل در غزه انجام میدهد. بی تفاوت هم. بخشی از این مسئله مربوط به این است که دستگاه‌های ارتباط جمعی تصمیم گرفتن جنایات تصورناپذیر را که ارتش اسرائیل در غزه مرتکب میشه گزارش ندن. شما موقعی که یه ملتی رو، این در مورد امریکا صدق میکنه، الان ثابت شده که نزدیک به 50% از اونایی که تلویزیون فاکس رو نگاه میکنن نظرشون اینه که عراق سلاحهای کشتار جمعی داشته، یه همچین حیواناتی میتونن یه جامعه متمدن یا دموکراسی درست بکنن تبدیل به حیوان میشن، اونایی که به حساب تلویزیون فاکس رو نگاه میکنن. مردم اسرائیل، حالا ببینید خود آقای عمر برتوف میگه که این مردم کیان و چیان. بنابراین تلویزیون ها و رادیو ها و روزنامه ها نشون نمیدن. فرزان هارس که یه مقدار راجع به این قضایا میمیسه میدونید کمک دولتی رو ازش قطع کردن. شما آنچه را که در غزه میگذرد تصویرش را در تلویزیون های اسرائیل نمیبینید. اگر اتفاقا تصاویری در تلویزیون نشون داده شود، از آن به عنوان تبلیغات خارجی علیه اسرائیل نام برده می شود. البته اکنون شهروندان اسرائیل می توانند به منابع و دستگاه های ارتباط جمعی دیگری رجوع بکنند. همه می توانند این کار رو بکنند. عزیزان اما اکثریت ترجیح میدن این کار را نکنند. از نظر روانشناسی اینو چی بهش میگن؟ انکار، دینایال. اینو چند سال پیش، فکر میکنم 2014 بود که اسرائیل حمله کرده بود، باز دست به جنایت زده بود، خبرنگار نیویورک تایمز میره به یکی از این کنار دریای تل اویف و میبینین که این زنها با مایوی دوتیکه نشستن اونجا و دارن شربت، شراب کیف میکنن و خورشید زیبا به تنهای به بدنهای زیباشون داره میتابه. بعد خبرنگار نیویورک تایمز از این خانمای زیبا رو میپرسه که شما میدونید که در غزه چی داره میگذره؟ بهش میگه What؟ در غزه چی میگذره؟ من چه میدونم؟ اون موقع خبرنگار نیویورک تایمز گفت This is denial. دینایال از نظر روانشناسی عبارت از اینه که یه عزیزی از تو در یه تصادف وحشتناک ناگهان کشته بشه و به تو خبر بدن. اول میگی چون این اتفاقی نیفتاده، ابدا، تو دروغ میگی. تا مدت ها تا بعدش اومخ چه بر سرت میره، بعدش چه بر سرت میره، ولی در ابتدا انکار میکنی که این عزیزت کشته شده. این رو در روانشناسی بهش میگن دینایل یا انکار. میگه اما اکثریت ترجیح میدن این کار رو نکنن، یعنی نه به رادیو، نه به تلویزیون، نه بشنون، نه منو ببینن که آنچه که در غزل میگذره. و من میتوانم بگویم، حالا ببینید، تقریبا 30% از مردم اسرائیل کاملا موافق آنچه هستند که در غزه دارد اتفاق میفتد. نه تنها آن، بلکه دولت و ارتش رو به ادامه این کار تشویق میکنند. 30% از مردم اسرائیل که بچه ها باید کشته بشن، بچه ها باید از گرسنگی بمیرن. اما فکر میکنم اکثریت بزرگ مردم اسرائیل صرفاً نمیخواهند بدانند در غزه چه میگذرد. دینایال، انکار. چنین ملتی تا کی میتونن انکار بکنن؟ زمانی که دریابن که دولتشون، که ارتششون چی کار کرده، مثل اون فردی که عزیزش کشته شده، بالاخره جنازش رو میبینه، میره فاتحه میخونه، چه بر سرش خواهد رفت؟ به قول آدم شاتز که در نشریه لندن عرشبت که ریویو آف بوکس نشریه مهمیه، در اسرائیل همدردی نشان دادن به مردم فلسطین جزء محرماته، یعنی یک تابوه، به جز برای فعالین رادیکال که اینا در حاشیه جامعه قرار دارن، یه اقلیت هم. در حالی که از فاجعه 2 سال گذشته، این که در 2 سال به مراتب از نکبه اول شدیدتره. من باید زود بگذرم که به اوکراین برسم و نتیجه گیری بکنم که همه اینا نتیجهش برای کشور خودمون چیه. برای اینکه تمام اینا، اینایی رو که من صحبت میکنم از نظر جهانی و اقتصاد جهانی، آقای ترامپ، آقای نتانیاهو و بعدش به اوکراین که بریم، همه اینا عکس العملهاش روی کشور خودمون و مردم ایران هست. حالا خبر دیگه ای رو میخوام از هارتس برای عزیزان بخونم که هارتس گاهی اوقات از این مقاله ها میمیسه. عزیزان باید هارتس رو دنبال بکنن. وقتی که آتش‌بس غزه امضا شود، یعنی اون کسی که انکار کرده که عزیزش با در تصادف کشته شده، به تشییع جنازه‌اش بره، وقتی که آتش‌بس غزه امضا شود و اسرائیل با این واقعیت روبرو خواهد بود که چقدر باخته ایم، شکست معنوی با اعدادی با ابعادی ناگفتنی، شکست معنوی با ابعادی ناگفتنی. جنگ غزه همچنین نتیجه شکست‌های تاکتیکی، استراتژیکی و نظامیه. من گفتم که تا الان شکست خوردن. یعنی چه شکست خوردن؟ در جنگ‌های اینجوری، فرضاً در ویتنام، به طور تاکتیکی اینا بارها و بارها امریکا برده بود. از نظر استراتژیکی چی؟ اسرائیل مردم غزه را به گرسنگی میکشانند، چرا که ناتوان از شکست نظامی حماس بوده. علت اینکه مردم رو صد صد و هزار هزار از گرسنگی و با گلوله میکشه، چون شکست خورده در شکست حماس. از نظر نظامی هیچ یک از دستاوردهای نظامی اسرائیل، از وارد کردن ضربه به حزب الله تا ضربه زدن به تأسیسات اتمی ایران، نخواهد توانست شکست اسرائیل در غزه را جبران کند. عزیزان دقت بکنید، اون وقت ببینید اصلاح طلبات رو روزنامه هاشون چی میمیسن. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، این آدم های خیانتکار وطن فروش اجنبی پرست که به طور تصنعی اومدن و گفتن آره ما هم مخالف این حمله ایم. ولی ببینید حالا دوباره مثل یک مش سگ هار دوباره روزنامه هاشون چی دارن میمیسن، دوباره میخوان مذاکره بکنن. درست است که اسرائیل قدرت نظامی خود را در سراسر منطقه به نمایش گذاشته، اما این یک پیروزی سوزان یا یک پیروزی سوزنده است. این رو بشکن پایریک وار که تا از نظر تکنیکی برنده میشی ولی خودت هم میسوزی. اسرائیل در صحنه جهانی، حالا ببینید چطور آینده خودش رو اسرائیل نه تنها زیر سوال میبره، داره داغون میکنه. یک چنین ملتی، یک چنین دولتی قابل دوامه؟ اسرائیل در صحنه جهانی در بدترین موقعیت خود در تاریخ 77 ساله خود قرار دارد. اینا را حارس داره میگه. اسرائیل این جنگ را، ما میدونیم، با همدردی و حمایت همه جانبه کل جهان غرب آغاز کرد و میتونست اگه اینو متوقف کرده بود در اونجا و یک حقوق حد اقلی به مردم فلسطین میداد، میتونه اسرائیل از چه احترامی میتونست و حماس میدونی چه شکستی میخورد و چطور محکوم میشد. ولی اینا هدفشون چیز دیگه ایه، ملت فلسطین رو میخوان از بین ببرن. میگه این جنگ رو با همدردی و حمایت همه جانبه کل جهان غرب آغاز کرد. حال نزدیک به 700 روز بعد در سراسر جهان منزوی شده و مورد نفرت پرایا، یک کشور پرایا، یه لغت هندیه یعنی مورد نفرت، منزوی. رهبران آن توسط دادگاه عالی جنایی مورد تعقیبند، نمایندگان فرهنگی آنها از سوی جهانیان طرد و منفرد می شوند، به ویژه از سوی کشورهای دوستش از جمله اتحادیه اروپا. و این تازه آغاز کاره. بعد ادامه میده مقاله، کفار دادن، توبه کردن، رستگاری، همه و همه به مذهب و مسائل دینی برمی گردن و نه سیاست. هم اکنون پس از آن که تانک ها عقب نشینی کنن که دارن الان از بخشی از غزه عقب نشینی هم دارن می کنن، برای اینکه همون عرابه گیدئون با شکست روبرو شده، جت های جنگی و پهپادها به جای خود برمی گردن در آن صورت اسرائیل میماند و اینکه چگونه و چرا و تا چه اندازه باخته و از دست داده است. من باید آن چیزی رو که امروز صبح در عرض شود که در چطور من اینو به هر حال در گاردین به هر حال بنابراین این میخواستم راجع به غزه در این حد میرم روی اوکراین. من راجع به اوکراین از همون کودتای 2014 صحبت کردم به عزیزان همینجا عرض بکنم که روزنامه های اصلاح طلب رو اگه بخونید کاملا تو خط نئونازی ها یعنی نظرشون اینه که روسیه بدون هیچ دلیلی به یک کشور مستقلی به نام اوکراین حمله کرده بنابراین باید محکوم بشه باید شکست بخوره و بنابراین اوکراین کاملا به حقه. این چیزی که شما در روزنامه اصلاح طلب می یعنی کاملا گرایشات نزی بودن خودشون رو نشون میدن. علت این که ما تاریخ رو بخونیم چیه؟ علتش اینه که باید این تاریخ رو بخونیم که این خانمی که من بارها و بارها ازش به اسم بردم چطور 5 میلیارد دلار خرج کرده برای اینکه نئونازی ها رو مسلح بکنه، چطور در 2014 در فوریه 2014 اینا یک کودتای جنایتکارانه کردن و عرض شد که رئیس جمهور به اصطلاح اون رو که میخواست یک کشور بیطرف بشه یعنی ناتو رو نذاره بیاد و بسا در اوکراین، چطور بعدن این نازی ها بعد از این به قدرت رسیدن، چطور مردم دونباس رو یعنی لوهانسک و دونتسک رو قتل عام کردن، چطور روسیه باشون کنار اومد و گفت بذارید اینا به اصطلاح خود مختاری داشته باشن از زبان و فرهنگشون استفاده بکنن، دوتا قرارداد مینسک 1 و 2 رو بستن، اصلاح طلبای خائن و خیانتکار و دروغگو و دولت فدراسیون روسیه پذیرفت که لوهانس و دونس جزء اوکراین باقی بمونن اگر خود مختاری بشون بدن، ولی اینا به جنگ ادامه دادن. بعدش در دسامبر 2021 دولت فدراسیون روسیه و شخص پوتین سندی به امریکا و به اتحادیه اروپا ارائه داد که راه علاجی برای این پیدا بکنید، به قرارداد مینسک عمل بکنید، خود مختاری به روس زبانها بدید. قبول نکردن و در اواخر در واقع 2021 و در فوریه 2022 اینا میخواستن برن و شبه جزیره، ما میدونیم موقعی که کودتا شد در شبه جزیره کریمه چیز شد رفراندوم شد و بیش از 98% رای دادن که بخشی از روسیه بشه و روسیه اون رو پذیرفت که بخشی از روسیه بشه. دلیلش خیلی آشکاره، هدف اینا ناتو ما میدونیم 2008 تصویب کردن زیر فشار جورج دبلیو بوش تصویب کردن که اوکراین جزء ناتو بشه و میخواستن بندر سفاستوپول رو، که این برنامه‌ای بوده که انگلیس از 1853 داشته که بندر سفاستوپول رو یعنی در واقع روسیه رو به حساب محاصره بکنن، روسیه رو از پا در بیارن. برای همینه که فدراسیون روسیه این در واقع به حساب رفراندومی که شد 98.5% از مردم رای دادن پذیرفت، ولی لوهانسک و دونتسک رو نپذیرفت و دلیلش این بود که ما گفت اگر بخشی از اوکراین بمونن اینها راضی نخواهند شد، رأی نخواهند داد که اوکراین وارد ناتو بشه، برای اینکه یکی از اهداف روسیه اینه که ناتو، اوکراین نباید جزء ناتو بشه. اینا رو روزنامه‌های اصلاح طلب نمی‌نویسن. در نتیجه موقعی که اینا می‌خواستن برن به شبه جزیره کریمه رو بگیرن اواخر 2021 و اوائل نزدیکای به سا فوریه 2022، هر دو کشور، هر دو بخش اوبلاست اینا بهش میگن لوهانسک و دونسک، اعلام به اصطلاح استقلال کردن. این بود که اینجا بود که عزیزان در این حال یادآوری بکنم که موقعی که مینسک یک و مینسک دو چیز شد، بعدن خانم مرکل و اولاند خودشون اذعان کردن که ما امضا کردیم اینو، قول دادیم برای اینکه بتونیم ارتش اوکراین رو قوی بکنیم، برای اینکه روسیه رو بتونه از پا در بیاد، که همین کار رو هم کردن. اونجا بود که در حقیقت روسیه مجبور شد استقلال این دوتا رو به رسمیت بشناسه و اینا درخواست کمک از روسیه کردن و طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد وارد عمل شد. اصلاح طلبای خیانتکار، شما این تاریخچه رو میدونید که تو روزنامه‌هاتون اینطور می‌نویسید و طرف نازی‌ها رو می‌گیرید. بنابراین این جنگ آغاز شد و الان حالا روسیه بارها و بعداً ما می‌دونیم روسیه اومد تا نزدیک کیف برای اینکه زلنسکی خیانتکار رو که قول داده بود که صلح برقرار بکنه. 2019 مردم چیز به چه دلیل 70% بهش رای دادن 2019؟ این آموزگار نمیم فلان رو، به خاطر اینکه میخواست با روسیه صلح برقرار بکنه، به این دلیل مردم بهش رای دادن. منتها نازی ها تهدیدش کردن که آویزونت میکنیم، دردنش زد زیرش و جنگ رو به اصطلاح ارتش روسیه که اومده بود قول داد در ماه فوریه و حتی ماه آوریل 2022 روسیه نیروهاشو عقب کشید و مذاکرات هم در مینسک و هم در استانبول و قرارداد داشت بسته میشد تا آقای بوریس جانسون در ماه آوریل اومد و به زلنسکی گفت به هیچ وجه با روسیه نباید آشتی بکنی، باید به جنگ ادامه می... و به جنگ ادامه داد. حالا این جنگ ادامه پیدا کرده. در ابتدا در واقع اینا یه ارتش 400 هزار نفری برای همین نئونازی ها درست کرده بودن که به اصطلاح یه مقدار هم به اصطلاح ضربات سنگینی به ارتش روسیه وارد کردن. منتها روسیه مجبور شد در واقع فراخوان بده و بعد ارتشش رو تقویت بکنه که تا الان بسیار بیشتر و شکست های به اصطلاح متعددی به ارتش اوکراین وارد کرد و خواست هایی داره. خواستاش آقایون اصلاح طلب، خواست های روسیه: یک، اوکراین نباید وارد ناتو بشه. اگر روسیه یا چین بیان در مکزیک ارتش پیاده بکنن، آزمایشگاه مواد شیمی برقرار بکنن، بمبای اتمیشون رو بیارن در مکزیک پیاده بکنن یا در کانادا، امریکا ساکت میمونه؟ امریکا نمیاد داغون بکنه اینا رو؟ داستان اینه. یک، نباید وارد ناتو بشه. دو، این دوتا اوبلاست یعنی لوهانسک، دونسک، عرشبت که زاپوروشیا و عرشبت که شبه جزیره کریمه، اینا رأیگیری شد در 2022 یا 23، 95% از رأی دادن که بخشی از روسیه بشن، برای اینکه اطمینان نمی کنن به دولت اوکراین که قتل عامشون نکنه. این باید به رسمیت شناخته بشه و اینا بخشی از روسیه بشه. و بعد در واقع دولت کیف یا کیف، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، باید دینازیفیکیشن بشه و دیمیلیترایز بشه، یعنی ارتشش و این نازی‌ها به جایی برسه که خطری، یعنی در واقع مثل هر کشوری امنیت روسیه باید، آقایون ناتو، امنیت روسیه باید در نظر گرفته بشه. قبول نمی کنن این درخواست های روسیه رو، قبول نمی کنن و در نتیجه این جنگ ادامه پیدا میکنه. و ما میدونیم اینا نزدیک به اینه که شهر پوکروفسک رو اگه بگیرن، چون در واقع هم لوهانسک به طور کامل آزاد شده و بخشی از روسیه شده، دونسک هنوز کامل به طور کامل چیز نشده، بخشی وسیعی از زاپوروژیا و خرسون به همین ترتیب و البته شبه جزیره اونم به طور کامل. بنابراین یک بخش از زاپوروژیا و خرسون و دونسک که هنوز به طور کامل زیر زیر نظر روسیه نیومده، جنگ در اونجا ادامه داره، منتها روسیه همین طور به طور سیستماتیک داره جلو میره و ممکنه این جنگ چند ماه دیگه طول بکشه، ولی ارتش اوکراین در وضعیتی نیست. حداقل 1,000,000 نفر تا الان ارتش اوکراین کشته داده و در نتیجه بسیار امکان این که بتونه واقعا در برابر ارتش روسیه، و در این ما میدونیم در حدود 100,000 تحریم، حدود 100,000، حالا اگه بین 60,000 تا 100,000 فکر میکنم، حالا آمارش، یعنی 10 برابر به اصطلاح تحریمایی که علیه ایران حساب برقرار شده، علیه روسیه اینا برقرار کرد. و روسیه با تمهیداتی که هم از طرف خانم نبیولن که به حساب رئیس بانک مرکزی شونه، هم وزیر اقتصادش تمهیداتی کردن که نه تنها اقتصاد روسیه رو نگه داشتن، بلکه این اقتصاد چنان پیشرفتی داشته که از آلمان زده جلو، به ویژه موقعی امریکا ارتش اقتصاد امریکا ارتش آلمان رو از پا در آورده عملا، بنابراین نفر چهارم شده اقتصادش. حالا البته یه مقدار به اصطلاح تورم بالاست، منتها تونسته خانم نبیولن این رو به اصطلاح چیز بکنه، کنترل بکنه، ولی به هر حال نه تنها اقتصادشون بهتر شده، ارتششون فوق العاده قدرتمندتر شده و از نظر در واقع پیشرفت موشک‌هایی دارن. همین دیروز پوتین اعلام کرد که موشک‌های اوریشنک که در واقع غیر اتمی، یعنی در واقع میتونن ضربات سنگینی بزنن بدون اینکه به اصطلاح کلاهک اتمی داشته باشن، قبلا ازش چیز کردن، الان وارد ارتش به طور رسمی دیروز اعلام شد وارد ارتش و میتونن به کارش ببرن. در واقع این هشداری هم به لهستان و هم به آلمان و کشورهای همسایه که اگه دست از پا خطا بکنن و بخواهن خطری برای فدراسیون روسیه ایجاد بکنن، از این موشک‌ها استفاده خواهد کرد. بنابراین از این جهت ارتشش که به اصطلاح کاملا تضعیف شده بود، واقعا فوق العاده قدرتمند شده، سلاح‌های هم اتمیش و هم غیر اتمیش فوق العاده پیشرفت کرده و این، بنابراین این وضعیتی که در اونجا هست. منتها ما میدونیم همین آقای ترامپ ابتدا میخواست که اینو در عرض چند روز یا چند ساعت خاتمه بده، ولی زیر فشار ملیتری اندستریال، مجتمع نظامی صنعتی، به هیچ وجه زیر بار این خواست های روسیه نرفت و این جنگ داره ادامه پیدا میکنه، همینطور که در غزه و کرانه غربی داره ادامه پیدا میکنه و هنوز خیال اینو دارن که به ایران حمله بکنن. یعنی این دوتا نقطه بحرانی نه تنها بحرانشون خاتمه پیدا نکرده، بلکه داره تشدید میشه و در نتیجه قبلا صحبت کردم که به چه دلیل اینا نمیخوان این جنگ ها رو تموم بکنن. یک اقتصاد مالی شده، نظامی شده که بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده و سرمایه های مالی فشار به هر دولتی، آیا دولت ترامپ فرقی با دولت بایدن، با دولت اوباما، با دولت جورج دبلیو بوش داره؟ همشون زیر سیطره سرمایه های مالی هم که من در برنامه های گذشته صحبت کردم که کی به سرمایه های روی سرمایه های مالی تسلط داره و اینا هدفشون طبق اون سندی که من از پال ولفوویتز اسم بردم، دیفنس پلانینگ گایدنس، تسلط بلا منازع بر جهان. یعنی که سرمایه های مالی هدفشون، یعنی صهیونیستا هدفشون تسلط بلا منازع بر جهانه. این خواب ضد بشری سالهای ساله پیش این هاست، تسلط بلا منازع بر جهان، و در نتیجه نه حاضرن با ایران کنار بیان، نه با ملت فلسطین حاضرن کنار بیان، و نه با عرصوت که فدراسیون روسیه حاضرن آشتی بکنن، و این رو میخوان ادامه بدن تا در واقع روسیه رو بتونن تا جای ممکن اونجا نگه دارن، برای اینکه بیان گذرگاه زنگزور رو باز بکنن، ارمنستان رو، آذربایجان رو با هم یکی بکنن، هر دوی اینها رو با ترکیه یکی بکنن و گذرگاه زنگزور رو باز بکنن، برای اینکه روسیه رو از جنوب و ایران رو از شمال محاصره بکنن و هر دوی اینها رو از پا در بیارن. هدف اینه، ملت ما باید این رو بدونه. ولی آیا اینا موفق میشن؟ نظرم اینه که اینا موفق نخواهند شد، مگر اینکه بشریت، گفتم، جنگ اتمی صورت بگیره. برای اینکه اینا اگر بتونن ایران رو و روسیه رو از پا در بیارن، نفر بعدی چین خواهد بود. آیا اینا تمچین خواهند کرد و میذارن که این نیروی جهنمی اینا رو از پا در بیاره؟ من امروز میخواستم یه مقدار راجع به چین صحبت بکنم که فرصت نشد، کم کم و کم کم برنامه حساب وقت من داره تموم میشه، ولی فقط میخوام این رو اشاره بکنم که تمام این دست و پاهایی که امریکا و صهیونیست هایی که تسلط کامل بر سیاست خارجی امریکا دارن، دست و پایی که میزنن، برای اینه که هنوز دست بر نداشتن از این که هدفشون تسلط بلا منازع بر جهانه. یعنی میخوان نه تنها ایران رو از پا در بیارن، میخوان روسیه رو و میخوان چین رو از پا در بیارن. و اصلاح طلبا، حالا اگه شد راجبه این صحبت خواهم کرد، هدفشون اصلاح طلبا عبارت از اینه که تسلیم امریکا بشن، ایران رو تسلیم امریکا بدون جنگ تسلیم امریکا بکنن، برای اینکه ایران پایگاهی علیه روسیه و چین بشه، برای اینکه این ضد بشرهای اصلاح طلب کینه حیوانی نسبت به روسیه و چین دارن و میخوان ایران پایگاهی علیه این دوتا بشه. یعنی اصلاح طلب ها طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهانن، و در نتیجه باید نه تنها ایران بلکه روسیه و چین از پا در بیان. تصور اینو بکنید که روسیه و چین و حتی ایران تن به این خیانت، تن به این ذلت، تن به این نابودگری خواهند داد. چین، من فرصت نیست، امریکا به چین احتیاج داره، روسیه را هم نمیتونه از پا در بیاره، و ایران را هم ثابت شد که نمیتونه از پادر بیاره و ایران میتونه از خودش دفاع بکنه و دیدیم که دفاع کرد. اصلاح طلبا و اربابشون یا هاشمی رفسنجانی چی میگفت؟ میگفت موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است. تئوری اصلاح طلبا و جناح روحانی هم همینه، موقع موشک پرانی نیست. حالا ببینید چطور لبه تیز مبارزشون رو علیه پاسدارا گذاشتن، پاسدارایی که این موشک ها رو ساختن و ایران رو نجات دادن از دست دشمنان بشریت. لبه تیز مبارزشون علیه پاسداراست و اونهایی که پشت پاسداران، موقع موشک پرانی نیست. آیا نمیدونن یه آدمی مثل جواد ظریف نمیدونه که هدف این دشمنان بشریت چیه؟ مسئله اتمی ایران نیست، مسئله تک پاره کردن ایرانه. نمیخوام حالا واردش بشم که این چهرهای خیانتکار و وطن فروش نسل جدید فراماسیونر چی برای کشورمون میخوان. اینا هدفشون تسلیم شدن به امریکاست و در نتیجه از پا در آوردن روسیه و چین و تسلط بلا منازع بر امریکاست. سرسپرده های امریکا و صهیونیست ها هستن. داستان اینه. هفته های آینده صحبت خواهم کرد که چین به چه سوی داره میره و امریکا به چه سوی داره میره و در نتیجه بشریت اگر به طرف زمستان اتمی نره آینده بشریت چه خواهد بود. برای اینکه در پشت یا در انتهای این تونل تاریک که ما داریم از توش میگذریم، غزه رو نگاه بکنیم، کرانه غربی رو، اوکراین رو نگاه بکنیم، این تونل تاریک در تهش بارقه امید بسیار پر اهمیتی هست. به اینم ما باید فکر بکنیم که حداقل بتونیم شب بخوابیم. صحبتم رو اینجا تموم میکنم و هفته آینده سعی میکنم راجبه اینه که چطور امریکا به چین وابسته است و نه چین به امریکا. برای همینه که میتونه در برابر این تعرفه ها با تمام قوا در برابر امریکا بایسته. علتش اینه، چون قوی شده. برو قوی شد اگر راحت جهان خواهی. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت هر شب که لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب میره، بعدش به رامبل، بعدش به اینستاگرام، به تلگرام و mmahid.org. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا میکنه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.